بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و اللعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم الحمد لله. عرض کنم که بحث فضولی رو عرض کردیم، بحث فضولی رو، چون از اول میگفتیم که متعرض بعضی از این اصطلاحات جدیدن بشیم. این رو دیروز عرض کردم که گذاشتیم توی جایی که مرحوم شیخ در بحث فضولی از عقلی وارد شد. این تو ادله بطلان آورد، تو ادله صحت عقلی رو ذکر نکرد، تو ادله بطلان چهار تا که آورد، کتاب و سنت و عقل و اجماع، توی بحث عقل. ما در اونجا دیروز مقداری از این مواد قانونی، ایشون فضولی رو در 6 مورد دیروز عرض کردیم: بیع و ملک الغیر، بیع المال المشایع مشاع باشه، بیع المریض مرض الموت، بیع الوارث، بیع المحجوز علیه و المؤثر. ایشون 6 مورد، یکم بیع اراضی زراعیه در قانون اصلاح زراعی. ما اصطلاحا عربا قانون اصلاح زراعی میگن، ما در فارسی اصلاحات ارضی میگیم، اصلاحات ارضی میگیم، اصلاح زراعی میگیم. علایه حالن ایشون 6 مورد این رو آورد. ببینید این که ایشون مثلا در باب مهجور آورده، این بعضی از اینها مال شایع، این در ما هم هست، در روات ما هم هست، در فتوا هم هست، بیع ما یملک و مالا یملک هم داریم، البته بیع ما یملک و مالا یملک هم داریم دیگه. ایشون اینه توی فضولی نیاورده و ایشون هم نداره، اما ما داریم. مثلا یک گوسفندی رو با خوک با هم دیگه بفروشه که میگن صحه فی ما یملک و بطل فی ما لا یملک، این مباحث داره. اما بحث اصحاب ما اینطور نبوده که تمام رو بیع فضولی ببرن که ایشون این کار کرده. یعنی اصحاب ما آمدن فرق گذاشتن، یه دفعه ملک ملک دیگریست شما میفروشین و شما هیچ حقی درش ندارین، یه دفعه نه، ملک شماست، یک حقی مانعه، مثل حق رهانه یا محجوز. یعنی اگر حاکم اومد گفت این آقا مفلسه، حق نداره خونش رو بفروشه، ما باید خونش رو بفروشیم، به دویان بدیم، طلبکارا بدیم، حالا برداشت خونش رو فروخ. اینجا حق بهش تعلق گرفته، نه بیع ملک غیره. به مجرد این که حق دویان هست، اینی که ایشون آورده به اینا همه ره ها، این اصلا فضولی نیه. ما مثلا بیع حق رهانه، خونش رهن گذاشت، این رهن خونه، چون هر عقدی عرض کردیم این نکته فنی در باب عقود، هر عقدی یک مقصد اصلی داره، هر عقدی یک مقصد اصلی داره و طبق مقصد اصلی هم باید لفظ آورده بشه. این نکته فنی. مقصد اصلی از رهن استیساق، وثیقه گرفتنه. مثلا استیساق یعنی اون مقصد اصلی که در باب رهن، مثلا مقصد اصلی در باب بی نقل ملکه، انتقال ملکه، در باب اجاره نقل منافعه. دقت کردی؟ هر عقدی یک مقصد اصلی داره، ما باید دنبال اون مقصد اصلی باشیم. در باب رضا، در باب این روایت هم هست، استوثق من دینک، استوثق این وثیقه گرفتن، رهن گذاشتن، این به عنوان وثیقه است. این قرضی گرفته، خونه رهن گذاشته، حالا خونه ملک خودشه، از ملکیتش، منافعش هم ملک خودشه، عینش و منافعش و انتفاعش، حتی حق انتفاع هم به مرتهن بر نمیگرده، مرتهن حق نداره از خونه انتفاع پیدا بکنه، مرتهن فقط حق داره اگر طرف دینش نداد خونه رو بفروشه، دینش پولیشه بگیره، حقی که پیدا میکنه اینه. این رو نباید توی فضولی بیاریم. ایشون نیورده، البته ایشون در باب حج رو آورده، مهجور مؤثر. دقت کردین؟ استوثق من دینکم به نظرم داریم ما، من تو ذهنم اینطوره، حالا اشتباه کردم. دقت میکنید؟ روشن شد؟ ایشون همه رو یک نواخت آورده، اما این یک نواخت نیست، اینا مواردش فرق میکنه و نکات فنیش فرق من مالک ها. استوثق میگم عهده نیدم، تو ذهنم عهده نبود، عهده هم هست. از این که این مطلب رو عنایت بفرمایید که اینی که ایشون همه رو آورده، این خیلی فنی نیست. علمای ما فنی تر کار کردن، یه دفعه حقه، یه دفعه وقت اونجا نکتهش نکته بیع فضولی نیست. مثلا بیع ما یملک ما لا یملک اون یک نکته دیگری داره. یعنی مثلا فرض کنید یه خونه همین در روایت داره، تازه اونم باز فرق میکنه. مثلا یک سوم خونه مال منه، من کل خونه رو میفروشم. یه دفعه در اون روایتی که داریم مثلا یک دهی هست، این ده فرض کنید 15 تا قطعه زمین داره، یکی از قطعاتش ملک منه، اما اینو مفرزن، جدا هستن. خوب دقت کنی، 15 قطعه جدا هست، یکیش ملک منه. این یادش رفته کن، میگه من این ده فروختم، قطعه خودش یک قطعه است غیر از مال مشاع. اون اونی که یعنی اینا ظرافت هایی است که من عرض کردم فقه همیشه دارای ظرافت های خاص خودشه. اون ظرافتی که در اونجا هست، اون بحث این است که آیا بی انحلال انشاء به طور کلی انحلال پیدا میکنه یا نمیکنه، اون یه بحث دیگری باز غیر از بحث فضولیه. یعنی مادام بیع شما یکیه، انشاء شما یکیه، انحلال پیدا میکنه یا نه. انحلال رو هم اصطلاحا اینجور گذاشتن، یکی انحلال به حسب اجزا، یکی انحلال به حسب اوصاف، یکی انحلال به حسب شروط. اجزا، اوصاف، شروط، به حسب اینها آیا انحلال پیدا میکنه. مثلا یه خانه گفته این خانه 450 متره، این طور، اوصافش این طوره و فاصلش با خیابان 10 متره. بعد رفت پیش داد، رفت که نگاه کرد، دید نه خونه همون طوره که گفته، اما فاصلش با خیابان 100 متره. این وصفی که گفت وجود نداره. سوال اینه آیا این بی منحل میشه؟ مثلا اگر همین خانه با همین خصوصیات فاصلش با خیابان مثلا 10 متر باشه 100 میلیونه، فاصلش با خیابان 100 متر باشه 80 میلیونه،
تقسیط میشه.
آیا این روشن شد؟ اگر قائل این نکته فنی اینه، اونایی که گفتن انحلال رو میگن انحلال علی خلاف القاعده است، نه به حسب اجزا قبول میکنیم، نه به حسب اوصاف قبول میکنیم، نه به حسب شروط قبول میکنیم. مثلا میگه این مثلا ضبط صوت رو به شما میفروشم به شرطی که شما مثلا به 100 تومن، به شرطی که بر من یه نامه بنویسید. میگه خیلی خوب، به همیش بعد میخره 100 تومن، نامه هم نمینویسه. اگر با نامه نوشتن باشه قیمتش 100 مثلا 100 تومنه، اگر بدون نامه باشه، نامه ننویسه، قیمتش 150 تومنه. به حسب این شرط آیا منحل میشه یا نمیشه؟ بناشون به اینه که بی منحل نمیشه مگر دلیل بیاد. اگر جایی دلیل آمد میشه، مثلا در اوصاف دلیل داریم، اونم وصف صحه. وصف صحه چرا انحلال پیدا میکنه؟ یعنی اگر یک کتابی فروخ بعد معروف شد عیب داره، میتونه به ازای عیب از قیمت کتاب کم بکنه. اما اگر خونه فروخت به این وصف که 10 متر باشه بعد معروف شد 100 متره، نمیتونه به ازای این اختلاف کم بکنه. دقت کردی؟ خیال تخلف وصف داره، یا باید قبول کنه یا باید رد بکنه. اما بگه نه نگه میدارم، از 100 میلیون 20 میلیون کم میکنه. دقت کردی؟ این کار نمیتونه بکنه. این یه نکته فنی ها، این غیر از بیع فضولیه، این بحث دیگریه. اصولا در باب وقت شبیه این کلام رو هم در اعتبارات قانونی داریم، لذا معروف شده به این که مثلا اگر امر به یک واجبی خورد که عده از اجزا داشت، اون اجزا وجوب غیری پیدا می کنند، وجوب مقدمی. اسمش مقدمات داخلیه، لذا مقدمات در کفایه هم داره، مقدمات داخلیه، مقدمات خارجیه. مثلا هم دو سوره اینا مقدمات داخلیه هستن، خود طهارت اینا مقدمات خارجی هستن. لذا این بحث شده که عوامر اگر آمد دارای اجزا بود، این عوامر انحلال پیدا میکنه به حسب اجزا. اون وقت این امر اجزا چی جوریه؟ امر صلات، اقیم صلات منحل میشه، یعنی رکعت رکوع بکن، سجود بکن، قرائت بکن. این امر رکوع بکن و سجود بکن چی جوریه؟ بعضی گفتن امر غیریه، امر مقدمیه، امر تهیعیه. مرحوم صاحب که مرحوم آزیاب یه امر نفسیه، این امر کله، یکیه. ما ما عرض کردیم در اونجا که هیچ کدومش قبول نکردیم، نه امر غیری اصولا انحلال خلاف قاعده است. در باب اعتبارات قانونی تعبیرش اینطوریه، همون اعتبار قانونی که هست امر به همون تعلق گرفته. اگر به اجزا بخواد تعلق بگیره به نحو مجاز و کنایه است، نه به نحو قانونی. به نحو قانونی به رکوع این خیلی فواید داره.
مثل اینکه فهمیدیم به حد ابراز ما باید بشه،
بعد به حد ابراز حساب، به حد ابرازه، به اون مقداری که ایشون گفت دقت کردیم. پس بنابراین یک نوع امر اعتبار سرالمیزابه، یک نوع امر مجازیه، یک نوع اسناد مجازیه، نه اسناد حقیقی. اصلا امر حقیقی نیست. اگر مجموعه اجزا باشه امر وحدانی بشه، اون امر وحدانی یک نوع تکثر مجازی پیدا میکنه، اون اجزا هم یک نوع وحدت مجازی، هر دوشون، هر دو اعتباریه، مجازیه، کناییه. دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی اون مجموعه رکوع و سجود میشه عمل وحدانی، لکن مجازن ولی امر یکیه. اون امرم متعدد میشه مجازن، کنایتن، نه قانونن. خوب دقت کنید، نه اعتبارن. اصولا در امور اعتباری چه از مقوله انشائیات باشه مثل اعتبارات قانونی، چه از مقوله عقود و ایقاد، طبیعت امور قانون انشایی اینه، به همون مقداری که انشاء آمده تعلق میگیره. اما اینکه این به نحو قانونی منحل بشه به اجزا، یا منحل بشه به اوصاف، یا منحل بشه به شروط، این خلاف قاعده است. اگر در موردی روایت آمد همون مورد قبول میکنیم. ولذا عرض کردیم تمام اقسام خیارات ثنائی هن، یعنی یا فسخ بکن یا امضا بکن، جز خیار عیب. اونم چون روایت داریم، اگر روایت نبود در خیار عیب هم گفتیم ثنائیه. خصوص خیار عیب ثلاثیه، یا تفاوت بگیر. و الا اگر روایت نبود، مثلا شما یک کتاب خیلی قیمتش تو بازار 1000 تومان، به شما فرض 10000 تومان، بهش میگه آقا خیلی خوب، حالا من چون ازت خریدم، حالا لااقل تو 2000 تومان حساب کن، 8000 تومان برگردون. میگه نمیشه، یا قبول بکن به 10000 تومان یا نفی بکن. یعنی یدور بین امرین، به الزامش بکنم بیا به حتما به 1000 تومان، میگه نه نمیخوام بدم.
تو بیع فضولی هم مزا اگر یک مالی که مملوک با مال غیر همراه فروخته بشه، مشتری فقط تحت خیار فسخ کل معامله رو داره، نسبت به مال غیر چه نداره.
خب همین این بحث، این میخوام بگم این بحثی که ایشون فرمود، این نکاتش اینه، اینی که بیع مال مشاع میخواد بگه درسته این بحث، چون بیع ما یملک و مال، این مشاع باز یک چیزه، باز مفرس چیزی دیگریه. یه دفعه سلس خونه مال اونه، کل خونه رو میفروشه، چون سلس مشاعه. یه دفعه نه، یه دهیه 4 تا زمین زراعیه، یکیش مال اونه، مفرزن، اما ده رو میفروشه. این بیع ما یملک و مالا یملکه. یه دفعه سلس خونه مال اونه، کل خونه، این بیع مشاعه. دقت کردی؟ ما میخوایم بگیم بین این اقسام فرق میکنه. نکته فنی، یکی دفعه هم حق تعلق میگیره، مثل حق قرهانه، مثل حق قرما. ایشون برداشته حق قرما رو آورده توی بیع فضولی، این درست نیست، این فنی نیست، این کار فنی نیست. اونجا حق تعلق گرفته، در بیع فضولی بیع ملک غیره، جایی که حق غیره غیر از ملک غیره، اون حق داره از مالش وثیقه بگیره. چون حق داره از مالش وثیقه بگیره، میتونه جلو بیع بگیره، نه به خاطر بیع فضولی.
به خاطر اینکه سنهوری در اول تعریف بیع حق رو هم وارد کرد.
خب نه، نباید وارد میکرد، نباید این کارو نباید بکنه. نه ایشون میگه یجب ان یکون شیء المبیع مملوکا للبایع، این رو ایشون مملوک گرفت از این باب. بعد ایشان عرض کردیم متعرض به ساعده از قوانین مدنی مصر میشه، بعد عده از قوانین ما دیگه چون متعرض اونجا نمیشیم. بعد ایشون متعرض قوانین سوری و نمیدونم مدنی لیبی و قانون مدنی عراقی و الی آخری. ما این رو دیگه آقای مراجعه کن، کار ما نیست این بحثه. که نکته بعدی که ایشون در صفحه 271 داره، تهدید و منطقه بیع ملک غیر، من بعضی از قوانینش دیروز خوندم تو بحث، دیگه بعضیش نمیخونم دیگه، حال مراجعه کنم. ایشون آمده کار کلتیف انجام داده، اصولا بیع ملک غیر چجوری تصور میشه؟ این آمده تهدید منطقه بیع ملک غیر، که این در کتابمون من ندیدم، در کتابای مثل مکاسب نداره. ایشون میگه یخلاص من نصوص المتقدمه ان بیع شیء شخص لشیء معین بذات. اولا دیروز عرض کردم در تعریف بیع فضولی گرفتن شیء معین بذات بفروشه، این فضولیه. مثلا من ها هیچی گندم ندارم، میگم آقا یک کیلو گندم فروختم به این قدر، میگه این فضولی نیست چون معین نکرده، میگه که یک کیلو گندم میخواد بهش میده. اگر گفت این یک کیلو گندم بهت فروختم، این فضولیه، ملکش نباشه. این کلمه معین به ذات رو بر این اضافه کردن که اگر معین نبود این اصولا فضولی نیست، باید فضولی معین به ذات باشه. و هذا ما یسمى بیع ملک الغیر. این رو ما عرض کردم سه نکته داره در بیع فضولی. یک، به لحاظ خود این شخص، این شخص فضولیه، این عقدش، این که میگن عقد، این که آیا عقد هست یا نه، مثلا میگفتن عقدش باطله یا بیع، مثلا این بهتر این که بگیم مثلا عقد یا بیع، چون این الان مالک نبوده میگن باطله. گفتیم شاید صحیح تر این باشه که اصولا اگر انسان مالک نبود عقد صدق میکنه یا نه، نگیم باطله، مثلا عقد صدق میکنه یا نه. صدق عقد به این معناست آیا میشه مقابله بین دو شی قرار داد انسان مالک هم نباشه. کتابی که قیمتش 150 تا میگه فروختم به 100 تومن، طرف میگه قبول کردم، مالکم هم نیست، میره صاحبش قبول میکنه، یا میگه فروختم به 200 تومن. اون نکته اصلی در بیع فضولی اینه که این مقابله تمام میشه یا نمیشه. یعنی عقد هست، عقد بود یعنی این مقابله، یعنی این بدل جعلی ثابت میشه. عقد نیست یعنی این بدل جعلی ثابت نمیشه، چون گفتیم یه بدل حقیقی داریم که اصطلاحا ما به فارسی میگیم نرخ یا قیمت، یک بدل جعلی داریم که ما اصطلاحا در لغت عربی میگیم ثمن، چیزی که اتفاق میشه فروختی. یک ثمن داریم، یک قیمت داریم. قیمت همون نرخ بازاریه، ثمن اونیست که در عقد معین میشه که چقدر باید پرداخت بشه. پس یکی نسبت به فضولیه، یکی نسبت به مالک، مالکی چی ازش صادر نشده، یکی نسبت به مشتری، نسبت به مشتری عقده، چون عقد خریدی مشتری. اینا بیشتر، این زوایای بحث اینا بردن بیشتر رو مشتری، ما بیشتر بردیم رو خود فضولی، خود شخص فضولی.
عقد باید از مالک صادر بشه.
ها این نکتهش اینه که اگر در عقد اصلا صدق عقد از مالک، از
عقد شده،
ها عقد باید از مالک صادر بشه، تا از مالک صادر نشه عقد نیست، عقد فضولی عقد نیست دیگه، نمیخواد بگیم صحیح و فاسد.
خب بس میشه موقوف چی میشه،
هیچ عقد نیست، باطل صرفه. یا بگیم اگر از مالک صادر نشد عقد هست لکن نافذ نیست، موقوفه. دقت کردیم؟ لذا ایشون میگه عقد قابل للابطال لمصلحت المشتری. دقت کردین نکته چی شد؟ این عقد قابل للابطال از طرف مالک نگرفت، چون مالک کاری انجام نداده. از طرف فضولی هم نگرفت، چون فضولی این کار کرده، مالک هم نبوده، این طرف مشتری رو گرفته.
یعنی از طرف فضولی،
از طرف اصیل
شده حساب
کرده. ها از طرف وقلیزه، از طرف فضولی بیع ملک حساب کرده، بیع ملک غیر حساب کرده. عقدیتش عقدون قابلون للابطال لمصلحت المشتری. عرض کردم مجموعه احتمالاتی که اینا میدن در مشتری 4 تا است. دیروز عرض کردم 1 عقد قابل للابطال، 2 عقد قابل للفسخ. فرق ابطال و فسخ اینه که اگر از حین عقد باطل باشه میگن ابطال، اگر از لحظه‌ای که خود رد کرد میگن فسخ. عقد باطل این کسایی که میگن فضولی مطلقاً باطله، عقد موقوف 4 اصطلاح دارن، یعنی 4 مبنا وجود داره، یعنی از طرف خود مشتری هم موقوفه غیر از مالک، مالک کاری انجام نداده، مشتری میتونه امضاش بکنه، میتونه نگرش بده، میتونه ردش بکنه. روشن شد؟ پس از طرف مشتری 4 نکته هست، قابلان لابطال، قابلون للفسخ، باطلون موقوفون.
موقوفون وقتی که مشتری قطعا یه جاهله دیگه.
ها نه جاهله و بعد حتی اگر عالم باشه. چرا دیگه میتونه بگه نه؟ میگه من وقت قبول داشتم حالا قبول ندارم. میگه من این کاری کردم اما میتونم دست بردارم از کار خودم، چون مالک نبوده، این شخص مالک نبوده. ولذا در قابل عقد موقوفون این یا قابل للابطال، این شبهه میاد در قابل للابطال که حتی اگر خود مالک قبول کرد بازم این میتونه ابطال بکنه، اما در عقد موقوفون نه. اگر مالک قبول کرد دیگه موقوف نیست، رد کرد دیگه موقوف نیست. این فرقاش دیروز عرض کردیم در بحث دیروز، فرق این چهارتا رو با هم دیگه توضیح دادیم. و قبل ان نواصل هذا البطلان، بله، نحدد اولا المنطقه التي ينحصر فيها بيع ملک الغير. یک کار لطیفش اینه که اصولا بيع ملک الغير کجاست؟ یک، ما یخرج من منطقه، فبيع ملک الغير، ملک للغير لابد ان يكون بيعا لعين معين بالذات، قید اول که گفتیم، وليست مملوكه اذن یخرج من منطقه بيع الغير العقود تالیه. یک، بیع شیء غیر معین بالذات و بیع شیء استقبالی، چیزی که الان نیست. میوه اینجا رو به تو فروختم، الان میوه‌ای نداره.
قبل بدو و سلام.
آها، مثل قبل بدو. دقت کردی؟ یا اگر این مثلا حیوان زایید، بچه‌شو به تو فروختم، هنوزم نزایده. فاذا باع شخص معت اردب، اردب وزن در پیش مصریان نمیدونم دقیقاً، الان منم خودم نمیدونم اردب الان یک تن کمتر از یک تن اردب تلفظش اردبش میدونم در مصر این وزن، اما مقدارش قمح، قمح یعنی گندم، معت اردب من القمح و کذلک اذا باع شخص، روشن شد این؟ پس من بحث اول باید چه معین به ذات باشه، در خارج معین باشه.
سا
بلا
24 سا
تقریبا یک منه، از یک من تقریبا 15 مثقال کمتره، 15 چیز کمتره، یعنی
میگه 64 من میشه
همون 24
64 من
24 ضرب در 3
معادله، میگه مصریه
72
ایشون میگه
3 تا نه از 3 کیلو چیز کمتره
و آن 64 من باشه،
از من یک مقداری از 4 سا کمتره، ببخشید بیشتر باید باشه، اشتباه کرده
من
بحر جواهر نوشته، نه بیشتره یک کمی، به اساس سا 4 سا از من یک چیزی کمتره، من بیشتره، من به نظرم 240 640 مثقال اون یکی، نه 3000 گرم اون یکی، حسابش کرده ولی تو ذهنم حضور ندارم. بله،
اگه کلیه در معینم باشه باز فضولی نیست؟
نه، میگه یک کیلو از این کیسه گندو بازم فضولی نیست.
آخه اون معین مال
غیر باشه؟ باشه مال غیر باشه، یک کیلو شو فروخته، کلش نفروخته که. دوم، بحث اول، پس بحث اول باید معین به ذات باشه، حرف خوبی انصافا، حرف دقیقه. دوم، تعهد شخص با ان مالک شیء با ان المالک یبیع الشیء لشخص آخر فهذا ليس بيع ملك الغير لان المتعاقد لا يبيع ملک غيره. عرض کردم این نکته ایست که خوب بود سنحضورش بیشتر مانور میداد، کم مانور داده. ایشون میخواد بگه بحثی که در بیع فضولی داریم این مبنی است بر اینکه بیع رو ما تملیک بدانیم،
نه
اگر ملک رو تعهد بدونیم اشکال نداره. چه اشکال داره؟ چون عرض کردیم سابقا خودش نوشته بود که در روم باستان ملک به تملیک بود، لکن چون اینا رفتن برده زیاد گرفتن و برده ها می رفتن خرید و فروش می کردن و برده هم مالک که نبود، سنهوری حرفش اینه، بنابراین این شد که قانون رو عوض کردن که به تعهده، یعنی وقتی برده میاد میگه آقا من این کتاب شما رو می خرم، مثلا این کتاب به شما میفروشن به 100 تومن و 100 تومن از شما میگیره میاره پیش مالکش و کتاب پیش شما میاد، اون وقت ملک جا به جا میشه، چون برده مالک اون پول که نبوده، که مالک اون کتاب که نبوده، نمیتونه تملیک بکنه، برده که نمیتونه تملیک بکنه. سنهوری حرفش اینه که مبنای تعهد بعد از این که بردگان خرید و فروش انجام دادن وارد شد، این مبنای تعهد از اونجا وارد شد، چون برده که مالک نبود، پس برده میباید تعهد میداد که این کتابی که مال مولای منه در مقابل 100 تومن، وقت کتاب دست اون میرسید 100 تومن هم میگره به مولاش میداد، بعد که دست مولاش میرسید اون وقت ملک میشد، ولی خود به تعهد بود که عرض کردم بعضی از قوانین غربی همینه، این رو به اصطلاح به عنوان تعهد میگیرن، تعهد به این معنا. ایشون میخواد بگه که این مبنای تعهد، و ما عرض کردیم یکی از عجایب اینه که این مبنای تعهد در عده از احکام ها هنوز اثر داره، ولو اصحاب ما و مسلمین به طور کلی بیع رو تملیک میدونن، همین مبنا که میگه کل مبیع تلف قبل قبضه پومن مال بایه، این با تعهد میسازه، با تملیک نمیسازه. من وقتی به شما گفتم کتاب به شما فروختم، تملیک آنش این الان ملک شماست، حالا یکی شما دزدید، این از شما دزدیده، ملک شما بوده، میگن نه، اگر من هنوز تحویل شما ندادم با من حساب میشه، برمیگرده به ملک من و با من حساب میشه. لذا آمدن گفتم ملک آنن ما فسخ میشه، عقد آنن ما، اما رو مبدأ تعهد خیلی واضحه، چون منتقل نشده، تا نرسه کتاب دستت ملکیت منتقل نشده، مجرد تعهده، پس این هنوز ملک منه، ملک منه، اگه من دوزی هست ملک منه. خیلی عجیبه این نکته، خیلی نکته ایست قابل تأمل، آیا این تأثیر، چون ما کل مبیعن توی تذکره هم داره، لقولی بعضی صلی الله علیه و آله هم داره توی کل مبیعن، همچی رایتو ما نداریم اصلا کل مبیعن طلب، این احتمالا از همین قوانین تعهد وارد اسلام شده، اما فتوا بر همینه، الان فتوای بین ما و عامه بر همینه که اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایه، این معلوم میشه بیع فضولی هم با مبنای تعهد بهتر میساخته، روشن شد؟ چون فضولی هم مثل برده است، مالک نیست، فضولی هم مثل برده است، تعهد میده که آقا این کتاب مال شما باشه، اگر مالک قبول کرد، مثلا گفتیم آقا کتاب بودیم 200 تومن 200 تومن گرفت کتاب به اون رسید، اون وقت ملک حاصل میشه،
دیگه مبنای کشف هم از بین میره،
دیگه اون مبنای کشف و مشروع اصلا تمام حرفا از بین میره.
حافظ ابو حنیفه
است، حالا نه کلام ابو حنیفه نیست، یک دیگه از تابعینه، تابعین تابعینه، من پیداش کردم قائلش، اما اون نیست، نه قبل از امام صادق
ادامه میگه و قال ابو حنیفه کل مبین،
نه یکی دیگه هم داریم قبل از ابو حنیفه هم داریم، اما به نظر در تذکره علامه نشده قولی صاد صلی الله،
اصلا نه اصلا
تصریح
داره اسمی چیز میاره، حالا میارم
به جای یک جای دارم لقول نبی، به نظرم تو تذکره داره لقول نبی، به نظرم یک جای داره لقول نبی داره. یک جایی داره لقولی نیست اینطور صلی الله علیه و آله، تو تذکره یک جا تصریح داره لقول نبی، اما این روایت از پیغمبر ثابت نیست، هم چیزی ما نداریم کل مبی این طلب قبل قبضه، لیکن این مطلب جا افتاده در فقه اسلامی، جا افتاده، لیکن این با مبنای تعهد میسازه، روشن شد؟ آیا ممکن است بگیم، ممکن است بگیم، چون ما عرض کردیم اونی که ما الان و عرض کردم روی انه، اما تو تذکره هم داره، تذکره علامه داره،
نه تو تذکره این طوری داره که اونجا داره که لقوله عین،
همون علیه السلام دیگه، عین نه علیه، یک جا به نظرم تو تذکره داره لقول نبی، به نظرم یک جا لقول نبی داره،
سنی ها دارم نبی ها اونا دارم،
نه نبی ندارم اونا، به یک نفر معینی نسبت داده، به پیغمبرم اونا هم نداره، نه همچه روایت اونا هم نداره، دقت کردین شما عرض بکنم این مطلب روشن شد. حالا این عرض کردم در دنیای اسلام اگر مطلبی آمده، ابو حنیفه مال کوفه است، چون کوفه انصافا یعنی ما در میان شهرهای اسلامی دو شهر اساسی داشتیم، یکی مکه و یکی مدینه، مکه ضعیف بود اما مدینه خیلی قوی بود، بعدها کوفه و مدینه بود، مدینه کوفه به اعتبار وجود امیرالمومنین، حالا اون عبدالله و مسعود هم قبلا بود و وجود امیر بود، و این احتمال داره که ابو حنیفه هم این رأی، چون کوفه مرکز فرهنگ‌های مختلف بوده، ما هم توی روایت محمد ابن قیس که از این هم مال کوفه است، از کتاب امیر که در کوفه بوده، چون از کم پیش ما به فضولی عمده سمی روایت محمد ابن قیسه و روایت عروه بارقی که سنی ها دارن، دقیق می فرمایید، لکن این مطلبی است که ایشون گفته، لکن حق اینه که انصافا این مطلب ایشون هم ثابت نیه، این مطلب ایشان ثابت نیه، چون ظاهرش اینه که مبنای اصحاب بر این است، مبنای اهل سنت و شیعه، که فضولی واقعا قصد تملیک میکنه، لکن ملک متزلزله. دقت کردین فرق است بین هما، ولذا مسئله کش و نقل مطرح کردن، تعهد توش نیست. اینه که یعنی اونی که در فقه اسلامی آمد بگیم حتما روی مبنای تعهده که ایشون گرفته، روشن شد که میخوام بگم؟
آخوازا ایشون میگه که مایه خود و منطقت به ملکل غیر، یعنی اینم نمیدونم.
نه ایشون میگه فیکون و تعهدن عن الغیر وقد بسطن و احکام ها در ضرب من التعاقد فی الجزء ابراس. میگه علی حالن ایشون در اینجا داره شماره دو، استعناف متخر، لیکن این روشن نیست، ایشون نقل میکنه از بعض شرح قوانینشون، به نظر من روشن نیست. اونی رو که ما الان در فقه اسلامی میبینیم فضولی واقعا قصد تملیک داری میکنه، تعهد نیست، یعنی واقعا رو حرفشون موندن، لیکن آمدن گفتن ملک متوقفه، ملک موقوفه، لذا ملک موقوف رو یه چیز حساب کردن، ملکی که حق فسخ داریم چیز دیگری، خیار، ملک خیاری یه چیزه، ملکی که موقوفه چیز دیگریه. اگر خرید خیار وقف کرد، اینجا ملک تمامه، ملک تامه، موقوف نیست ملک، لیکن سلطنت قرار ده، سلطنت و فسخ العقد، خیار سلطنت و فسخ العقد، نه اینکه ملک موقوفه، اما در واقع فضولی ملکه، ملک موقوفه. ولذا این مطلبی رو که ایشون گفته، البته ایشون خیلی شادم رو همین جهت مانور نداد، در فقه اسلامی در فقه ما به عنوان تملیکه، لیکن ملکش موقوفه، نه اینکه تعهده، روی مبنای تعهد نیست که ایشون فرمودن.